کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ از رادیو جوان با شما صحبت میکنم. خب، یکی از کسان دیگری که در تاریخ ایران خیلی نقش داشته یه شخصی است به نام موسیو ریشارد فرانسوی. اگه یادتون باشه اشاره کردم که ما درباره موسیو ریشارد به زودی صحبت خواهیم کرد. این چون در زمان ناصرالدین‌شاه تو دارالفنون بود، سالها در ایران بود، بعد مسلمان شد. اسمش هم مؤدب الدوله بود، بهش گفتن مؤدب الدوله. خانواده مؤدب الدوله خیلی معروف بودن و عرض شود حضور اولتون که این مدت‌ها در ایران بودن. جان ریشارد آخرین اینها بود. جان ریشارد هست، فکر کنم زنده باشه. اینا فرانسوی‌ان. توی جریان سالهای 50 به بعد، 1150 به بعد، ایشون خیلی می اومد می رفت، کتاب می نوشت، اطلاعات خوبی از تاریخ ایران داره. این خانواده خیلی افراد زیادی از موسیو ریشارد خان موندن. یکی از اینا یک خانومی بود که یک کتاب آشپزی برای اولین بار نوشت سالها پیش، فکر کنم دهه 30 کتاب آشپزی نوشت که خیلی کتاب خوندنی بود و آشپزی ایرانی و فرانسوی، پختن غذای فرانسوی رو به ایرانی ها یاد داد. اینم از به اصطلاح اولاد و احفاد موسیو ریشارد خان بود. خب، یادداشت‌های اینو مرحوم علم‌الدوله ثقفی ترجمه کرده، خیلی خواندنی و جالبه. نوشته که من روز 18 ژوئیه 1844، یادتون باشه که 4 سال بعد محمدشاه میمیره، به قصد مسافرت به ایران از پاریس حرکت کردم. بعد میگه رفتم، عرض شود که به مارسی رسیدم. خیلی از مارسی، بندری در جنوب فرانسه، بد میگه. میگه بسیار کثیف، خانه هاش ببخشید آبریزگاه مسترا نداره و عرض شود که همه روزه، میخوام بگم اون موقع اروپایی هم اینطوری بودن. ببینید این موسیو ریشارد درباره شهر مارسی چه میگوید. همه روزه صبح یک نوع دوچرخایی که عرض شود از روی آن یک نوع چلیک بسیار بزرگی روی آن گذاشتن، با اسب و یابو و الاغ اون رو حرکت میدن، در کوچه را افتاده، عرابچی زنگی در دست دارد که به شدت آن را نواخته، ساکنان شهر را خبر میکنند. آن وقت آنها بیرون آمده چلیک های بسیار بزرگ بلندی را که در مدت اقلا یک شبانه روز گذشته اهالی خانه آن را مملو از پلشتی کردن آورده، در آن صندوق خالی میکنند. ببینید سیستم فاضلاب نبوده، عرض شود که به همین ترتیب. اینا ببینید چقدر کثیف بود، چقدر بدبو بود، چقدر این شهر مارسی که حالا ما چقدر فکر کردیم شیک و عالیه، میگه توالدار می آوردن در یک به اصطلاح گاری که روش یک به اصطلاح ظرف بزرگی بود خالی می کردن. هفتم اوت با کشتی به جزیره مالت رسیدم. از اینجاست که دیدم شکل لباس خانوم ها تغییر کرده، ترتیبات مشرق زمینی عکس میکنن. بعد زنها یک نوع به اصطلاح شالی به سر خود میاندازن که تمام سراپایشان را میپوشاند ولی صورتشان باز است. مالت مسلمان ها بودن، مسیحیان بودن. دوازدهم اوت به ازمیر، 24 اوت به استانبول، 29 به سامسون و 30 اوت به ترابوزان رسیدن. حاکم ترابوزان یکی از پاشاهای بسیار متمول دولت عثمانی است. هر وقت اجحابی کرده اموال کسی را متصرف می شود، یک قسمت از آن را برای سلطان عثمانی می فرستد تا از مؤاخذه معاف باشد. عثمانی غارتگر بودند. در عراق، در سوریه، در فلسطین، در هر جایی که اینا بودند، عربستان، عرض شود برید تا آلبانی، برید تا رومانی، برید تا قسمت‌های اروپا، بالکان، یونان، هر جا که بودن مردم از دست اینا در آزار بودن. سرزمین سربستان یا یوگسلاوی هم مستعمره اینها بود. بوسنی و هرزگوین که اصلا اونجا همه مردمش هم مسلمان شدن، ولی رفتار اینا خیلی غارتگرانه بود. یه پاشایی رو میفرستادن، فکر کنید 100 تا پاشا داشتن. این پاشا هم یعنی پادشاه، مثلا میخواستن زبان صفوی ایرانی رو به صلاح تحقیر کنن، میگفتم سلطان عثمانی 100 تا پاشا زیر دست داره. ایرانیان برای اینکه اینا رو تحقیر کنن سلطان، درجه سلطان درست کردن معادل کاپیتان، معادل سروان، و میگفتن شاهنشاه ایران، شاهنشاه صفوی 2000 تا سلطان داره در اختیارش هست، که درجه متوسط نظامی بود. خیلی خوب، بعد نوشته که رفتم به ارزروم، با چارواده‌ها گفتگو کردم، چمدانم را در آنجا فروختم و یک جفت یختان چرمی کوچک خریدم. از این صندوقایی بوده بام داشتیم تو خونه، که آنها را به اضافه پتوهای خودم و لحاف چاروادار و چیزهای دیگر پشت اسب گذاشته، خودم روی آنها نشسته به راه افتادیم. یک تفنگ سوزنی هم داشتم که آن را به دوش انداخته کلاه سبدی بر سر گذاشتم. یک جفت تپانچه در کمر داشتم که در یکی از زمین خوردنها یک لنگه آن افتاد، به طوری گم شد که هر قدر جستجو کردم آن را نیافتم. یقین دارم یکی از قاطرچی ها موقع را مختنم شمرد و آن را برای خود ربوده و مخفی کرده. راه های عثمانی به ایران کوهستانیه. شبها در یکی از کاروانسرهای بسیار کثیف منزل می کنیم. 9 سپتامبر 1844 به ارزروم رسیدم. چون در کاروانسرا اتاق خالی پیدا نکرده و آشنایم نداشتم که به منزل او بروم، در قهوه خانه منزل کردم. اون زمان چه در عثمانی چه در ایران، تا دلتون بخواد یا کاروانسرا بود یا قهوه خانه. ایرانی ها خیلی قهوه می نوشیدن از زمان عرض شود که قبل از صفویه، من فکر کنم خیلی جلوتر از صفویه قهوه نوشیدنش در ایران مرسوم بود، برای اینکه سلطان محمود غزنوی قهوه می نوشید، همیشه هم از دست قهوه دلخور بود، گفت خواب من از بین برده. عرض شود حضور انورتون، قهوه خونه زیاد بود. خیلی خوب، میگه ما حرکت کردیم، قهوه خانه زندگی کردم، حرکت کردم 16 سپتامبر به طرف تبریز. در خاک ایران جمعیت قافله صاحب اسب و قاطر و الاغ قریب 500 نفر در این کاروان ما حرکت میکردن. شبها را در خارج آبادی ها منزل میکردیم. اغلب گمان میکردن من طبیب هستم، برای رفع ناخوشی ها به من رجوع میکردن. این مدتی تو ارتش بوده، کارای بهیاری و پزشکیاری رو یاد گرفته بود، بعد در ایران اشتباها اینو پزشک تصور میکردن. سپتامبر 1844، یک ساعت به غروب مانده از طرف آبادی یک دسته جمعیت به اردوی ما آمدند. یک نفر از بزرگان ایرانی بود که لباس فاخر پوشیده، 8 دیگر دنبال او بودند. یقین کردم برای استعلاج آمدند. آن کسی که جلو بود و به جانب من می آمد تنومند و دارای صورت سرخ و برافروخته و تقریبا 35 بود. ظاهر او دلالت بر این نمی کرد که ناخوش باشد. گفت سلام علیکم. من از جا برخواسته و جواب دادم، گفتم علیکم السلام. رئیس قافله فورا یک فرش تمیز آورده نزدیک من برای او روی زمین انداخت. او نشست، من هم نشستم. دیگران تمام سرپا ایستاده بودند. آن شخص به من حالی کرد که سرش درد می کند و بند بند اعضای او نیز درد می کند. دست خود را به طرف من دراز کرد تا نبض او را ببینم. نبض او بیش از 100 میزد و بدنش سوزان بود. دانستم که باید تب داشته باشد. به اشاره و کلمات تک تک از او پرسیدم. گاهی دچار احساس قشریره می کند، آب زیاد می خورد. گفت بلی. همه وقت تقریبا 1 لرزش برای او پیدا شده، بعد احساس به گرما نموده، دردسر بسیار زیادی آرزو می شود. حالا روز 7 است که همه روزه این انقلابات برای او پیدا می شود و جز دواهای خود میگه من جوش شیرین داشتم. جز دوای خودم جوش شیرین و ترش داشتم، قدری از آنها بیرون آورده درست کرده به او خوراندم. ایرانی ها اینقدر از در پزشک در مزیقه بودن، انقدر از درمان و بهداشت در بیچارگی بودن، هر خارجی رو میدیدن میگفتن که شما حکیم هستید، شما طبیب هستید. چرا؟ اینا برای اینکه با خودشون گنه گنه داشتن. گنه گنه یا کنین از آمریکای جنوبی، از پرو آورده شده بود به اروپا، یک پوست درخته و این خاصیت تبری داشت، خاصیت احساس آرامش کردن داشت و خارجه همیشه با خودشون کنین داشتن، گنه گنه. ما میگفتیم گنه گنه ولی کنین بود. بنابراین خارجه که به ایران میومدن همشون با خودشون این به اصطلاح یه قرصای کنین میآوردن. ایرانی ها خیلی به گنه گنه معتقد بودن. میگه من عرض شود که جوش و شیرین بهش دادم، قدری از آنها بیرون آورده درست کرده به او خوراندم. گفتم اگر وسایل برای او فراهم باشد یک چندی از این آبادی که در دره بسیار مرطوبی واقع است دوری جسته جای دیگر برود، تغییر آب و هوا برای او مفید خواهد بود. برگشت گفت منم تصمیم داشتم که به یک جای خوش آب و هوایی برم، خیلی ممنونم. میگه با همین گنه گنه و جوش شیرین و جوش ترش و اینا اینو مالجش کردم. بعد عرض شود که به من گفتش که من قرار 10-15 روز دیگه به طرف تهران برم. شب رو از من وعده گرفت که به خانه او بروم. نمیدانستم که بروم یا نروم. از قرار معلوم کار طبابت من خیلی بالا گرفته بود. با وجدان خود چون مشورت کردم دیدم ضرری ندارد، زیرا در مدت 3 سالی که در انگلستان با یکی از دکترها معاشر بودم قدری معلومات پزشکی به دست آورده. آنجا همه روزه می دیدم که مریض ها را چه قسم معالجه می کنند. در عملیات جراحی اغلب حضور به هم رسانیده و به خیال آن که شاید سفرهای دور و درازی کرده و به جاهایی بروم که دسترسی به پزشک نداشته باشم، مطالب طبی را تا حدی که می توانستم به بدن خودم رسیدگی کنم آموخته بودم. کتابهای طبی را خوانده بودم، یادداشت‌های مختصری از روی آنها برای خود برمی داشتم. قبل از حرکت به فرانسه بعضی لوازم کار از قبیل 1 عدد کیف جراحی و بعضی داروها و مشما و چند رساله در طب و امثال آن را همراه خود برداشته بودم که تمام این ضروریات با کمال صراحت و وضوح بیان که من خود اظهار و ادعایی کرده باشم حکم برام میکردن که من حکیم باشی هستم. بس با کمال قوت قلب با آن شخصی که نمیدارستم کیست را افتاده به منزل او رفتم. در بین راه از من پرسید آیا من زبان روسی، ترکی و تاتاری که او علاوه بر زبان فارسی میداند بلدم؟ گفتم نه. بعد در نوبت خود از او پرسیدم آیا او زبان فرانسه، انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیولی، آلمانی و لاتین که من میداند میداند؟ گفت خیر. بنابراین ما 2 نفر بودیم که 2 تایی 10 زبان میدانستیم، بیان که بتوانیم با هم صحبت کنیم و مطالب یکدیگر را بفهمیم. به خانه او که مثل همه خانه‌های آن قریه خشت و گلی ولی مشرف به خانه‌های دیگر و در بلندی واقع شده بود رسیدیم. در آنجا اتاقی بود که برای پذیرایی تهیه شده، سطح آن اتاق را قالی‌های متعدد گسترانیده و یک مخده در گوشه آن گذارده. صاحبخانه به اصرار مرا روی آن مخده نشانید. باقی مطلب باشه برنامه آینده. خیلی شیرینه، این میاد و مشاور دولت ایران میشه و پزشک میشه. بعدم شاه چه درخواستی از این میکنه، میگه برای من بالون بفرست به هوا، بالون دیجرابل، یعنی اون چیزی که میرفت هوا با گاز. میگه آقا من بلد نیستم. میگه بس برای من بادبادک بفرست هوا، فانوس رنگی بفرست با هوا. خیلی جالب براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چه فرشایی، چه طرحایی، چه رنگایی،
قشنگن نه؟
آره خیلی.
میخوای قسطی بخری اونم بدون ضامن؟
قسطی؟ با چه شرایطی؟
کارت ملی و دست چک همراته؟
آره دارم.
پس چرا معطلی؟ بیا پیش خودم.
ببخشید شما آقای؟
آقای فرش. خرید فرش حتی با روزی 10,000 تومان، اقساط تا 100 میلیون،
تا 30 قسط.
آقای فرش، بازار فرش ماشینی و دست بافت.
ردیفه.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من. رویت رخ من، سویت راه من، خواستی تو به کاشانه من، پروانه من، پروانه من، بی تو چه گناه، دستانه من، آقای تو شو
که میمره غاری، بیقرارم بیقرارم، بشنوستم را دواری، بیقرارم بیقرارم. تنها و نیی ان همه خاطره می خلو درون جا و نگی من که طاقت نرم تیجای خالی میدینم پر پرم ولی از تو بی خیالی میدینم حس که میبره غاری بیقرارم بیقرارم بشنبستم را دواری بیقرارم بیقرارم
تو بارانی تو درمانی مرا در من هویدا کن تو مشغول تماشایی تماشا کن تماشا کن که من بی وقف بیدارم که باران وار میبارم اسیر خاک و بربادم هوایم آسمان دارم میانه ابر آغوشت برایم خانه برپا کن بزن بر سقف و دیوارش زمین را رنگ دریا کن دلم پرواز می خواهد تو را امراض می خواهد ولی در سایه پنهان شو که دنیا راز می خواهد
ردیفه
تو بهترین انگیزه منی واسه بیداریام وقتی که تو کنارمی جز تو چی میتونم بخوام تو قلبت هر لحظه منو دوباره انتخاب کن به جای من تصمیم بگیر تو قلبم انقلاب کن من کنارتم یه عمر رو عشق من حساب کن بعد من پلای پشت سر تو خراب کن من همه دنیام توی تو منو انتخاب کن من کنارتم یه عمر رو عشق من حساب کن بعد من پلای پشت سر تو خراب کن من همه دنیام توی تو منو انتخاب کن عادت بده به دیدنت چه چشمای بی تاب منو بیشتر از این وابسته کن، قلب گرفتار منو نزدیک شو، این قدر به هم عطرت بشینه رو تنم، ازم بپرس کی عشقمه، منم بلند بگم منم، ازم بپرس کی عشقمه، منم بلند بگم منم، من کنارتم یه عمر رو عشق من حساب کن، بعد من پلای پشت سر تو خراب کن، من همه دنیام توی تو منو انتخاب کن، من کنارتم یه عمر رو عشق من حساب کن، بعد من پلای پشت سر تو خراب کن، من همه دنیام توی تو منو انتخاب کن.
زیبای دلم بی‌تاب شدم، دل دادن به تو خوابت شدم، تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره، وای سما با فکر تو بیدارم، این عشق من مثل فرشته ها به خواب، چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین، میخوام بگم دوست دارم همین، تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدام بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من ببون، تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره، وای سما با فکر تو بیدارم، این عشق من مثل فرشته ها به خواب،
بارون پاییزو میبینم دلم میخواد دوباره چشاتو، آخ نمیدونی تو این پاییز چقدر کرده دلم باز هوا تو، من مراقب بودم از وقتی که رفتی هیچگی نگیر جا تو، هیچ میدونی چند دفعه توی همین خونه شنیدم صدا تو، آخه بارون و پنجره یاد تو میندازه غم کل شهر منو، خودم تک و تنها دوست دارم، از حالا جای همه نپرس چرا عاشقم، عشق تو بهترین عادتمه،
ساعت 15 اینجا ایران است، شبکه رادیویی.